صفحه 497 آلبا دید که گارسیا با گام‌های بلند از در خارج شد. آنگاه نشست و گریست. حس می‌کرد که آلوده و تحقیر شده است. سپس به داخل خانه دوید. دهانش را با صابون شست و دندان‌هایش را مسواک زد. گویی این کار آلودگی ذهنیش را از بین می‌برد. وقتی دایی خاییم به دنبالش آمد، آلبا دست دور گردنش انداخت. چهرش را بر پیراهن داییش چسبان و گفت هدیه نمیخواهد و تصمیم گرفته از تارک دنیا شود. خواهیم از ته دل شروع کرد به خندیدن، از آن خنده هایی که چون آدم کم حرفی بود آلبا به ندرت میشنید. آلبا حقیق کنان گفت قسم میخورم که میخواهم تارک دنیا بشوم. خواهیم در جوابش گفت برای این کار باید سر تا پا عوض بشوید. تازه مگر از روی جنازه من رد بشوید. آلبا دیگر استپان گارسیا را ندید آن هنگام که در پارکینگ دانشگاه در کنارش قرار گرفت، اما هرگز نمیتوانست فراموشش کند، از آن بوسه نفرت انگیز و یا از رویاهایی که بعدها دیده بود و گارسیا به شکل حیوان سبز رنگی در آنها ظاهر میشد و میکوشید او را با پنجه هایش در هم بفشارد یا با فرو کردن موهای لزجش به درون گلوی او خفه اش کند. آلبا با یادآوری همه اینها پی برد که در تمام آن سالها این کابوس بر درونش نهفته بود و گارسیا حیوانی است که در سایه کمین کرده و منتظر است تا در موقع مناسبی بر سرش بجهد. او نمی دانست که این پیشبینی درست است. صفحه 499 هنگامی که میگوئل دومین بار آلبا را نزدیک کافتریا در محل دیدار اولشان دید که مثل روح گمگشته پرسه میزنه، دلگیری و خشمش از اینکه آلبا نوه سناتوس رو باست فوراً از بین رفت. پیش خود فکر کرد این درست نیست که نوه را به خاطر افکار پدر بزرگ مقصر بداند. به همین خاطر گردشهایش را دست به دور کمر هم از سر گرفته. به زودی پی بردن که بوسه کافی نیست و یک دیگر را در اتاقی که میگوئل اجاره کرده بود و زندگی میکرد میدیدن. آنجا یک مهمانخانه شبانه روزی متوسط بود برای دانشجویان بی پول که یک زوج میان سال با علاقه من به جاسوسی اداره اش میکردن. وقتی آلبا دست بر دست میگوئل از پله ها بالا میرفت، آن دو با نفرتی آشکار نگاهشان می‌کردند. برای آلبا فاخ شدن بر کمرویی خود و مواجه شدن با نگاه‌های سرزنش‌باری که دیدار او و میگوئل را زهرآلود می‌کرد، حکم شکنجه را داشت. دلش می‌خواست آنها را نبیند، اما به همان دلیل که مایل نبود کسی در محل زندگی میگوئل او را ببیند، این پیشنهاد را نیز که با هم اتاقی در یک هتل اجاره کنند رد کرد. میگوئل خنده کنان میگفت تو بدترین بورژوایی هستی که من میشناسم. گهگاه میگوئل موتورسیکلتی اجاره میکرد و چند ساعتی را از شهر بیرون میزدند، در حالی که روی موتور خم میشدند با سرعتی سرسام‌آور با گوشهای یخ‌زده و قلبهای نگران راه میسپردند. در زمستان دوست داشتن به سواحل متروک بروند. در آنجا روی شنهای خیس قدم می زدند. پاهایشان را درون ماسه های نرم فرو می کردند تا امواج آنها را بشویند. مرغ‌های طوفان را می ترساندند و هوای نمکین دریا را می بلعیدند. در تابستان ترجیح می دادند به جنگل های انبوه بروند و همین که از دیدرس رهروان و پیشاهنگان دور می شدند، آنطور که می خواستند در آغوش هم فرو می رفتند. آلبا به زودی دریافت که امن‌ترین جا خانه خودشان است، چرا که در اتاقهای انتهای راهروهای پیش در پیش که کسی به آنجا پا نمی گذاشت می توانستند با فراغ بال عشق بازی کنند. آلبا که برای میگوئل از گذشته با شکوه دیدار ارواح و پرواز میزها در امارت گوشهی حرف میزد، به او گفت اگر پیش خدمتها سر و صدایی بشنوند فکر خواهند کرد که ارواح بازگشتند. صفحه 500 اولین بار که آلبا او را از بر پشتی باغ با وارد خانه کرد و از میان انبوه درخت ها و از کنار مجسمه های رد شدند که سر و پایشان را خزه و فضله پرندگان پوشانده بود، مرد جوان از دیدن وضع استفبار خانه به شدت جا خورد. من قبلا اینجا بودم. مرد جوان این حرف را زمزمه کرد، اما نمی توانست به یاد بیاورد که چه زمانی آنجا بوده است، چرا که آن جنگل در همو خانه مخروبه با تصویر روشنی که از دوران کودکیش به بعد در ذهن خود محفوظ داشته بود شباهت بسیار ناچیزی داشت. دو دلداده همه اتاقهای متروک را یکی یکی وارسی کردند و بالاخره در اعماق زیر زمین آشیانهی برای خیش برگزیدند. سالها بود که آلبا قدم به آنجا نگذاشته بود و تقریبا از یاد برده بود که چون این جایی هم وجود دارد. اما همین که در را باز کرد و آن بوی آشنا به مشامش رسید، باز همان جاذبه جادویی قدیم را حس کرد. آنان با استفاده از کتاب‌های دای نیکولاس، ظرف‌ها، جعبه‌ها، مبل‌ها و پرده‌های روزگاران گذشته برای خود هجله باشکوهی برپا کردند. وسط زیر زمین با روی هم چیدن چند تشک تخت خوابی درست کردند و رویش را با تکه های مخمل بیت زده پوشاندند. صفحه 501. از چمدان ها گنجینه های بسیار زیادی بیرون آوردند. از پرده های حریر به رنگ زبرجد و قدیمی شمع درست کردند. بخیه های لباس باشکوه شانتی را که کلارا در روز مرگ باراباس پوشیده بود باز کردن و از آن پشه بند رنگ رو رفتی ساختن که آنها را در برابر سقوط ناگهانی عنکبوت ها از سقف تاردوزی شده نیز محافظت می کرد. راه خود را در پرتو شمع پیدا می کردن و به موش ها، سرما و غبار آن دنیای دیگر توجهی نداشتند. برهنه در تاریک روشن ابدی زیر زمین راه می رفتن و به رطوبت و باد بی‌اعتنا بودند. در جام‌های بلور که آلبا از سالن غذاخوری برداشته بود شراب سفید می خوردن و از جزئیات جسم یکدیگر و امکانات گوناگون لذت و حسی دقیق تهیه کرده بودند. مثل بچه ها بازی می کردن. برای آلبا دشوار بود که در وجود این جوان مهربان و شیرین که در میگساری های پایان ناپذیر می خندید و عشق می ورزید انقلابی پرشوری را تشخیص دهد که سر در گرو مفهوم عدالت نهفته بود. و برای استفاده از اسلحه گرم و استراتژی انقلابی مخفیانه دوره می دید. برای آنکه میگوئل را بیتاب کند راه های مقاومت ناپذیری ابداع می کرد. میگوئل نیز برای عشق‌بازی با او شیوه های تازه و عالی می آفرید. از فرد شور که چون آتش سیری ناپذیر بود چیزی را نمی دیدن. با آن میل سوزانی که برای تسخیر مطلق یکدیگر داشتند، هیچ ساعت و کلامی کفایت نمی کرد تا پنهانی ترین اندیشه ها و عمیق ترین خاطره ها را بر هم تعریف کنند. آلبا دیگر به تمرین ساز نمی پرداخت، مگر در مواقعی که برهنه توی تخت خواب زبرجد آن را به صدا در می آورد. سر کلاس درس دانشگاه هم با نگاهی منگ حاضر می شد. میگوئل پایان نامه و جلسه های سیاسیش را کنار گذاشته بود، چون او و آلبا می خواستن همه ساعت های روز با هم باشن. صفحه 502. آنان از کوچکترین غفلت ساکنین خانه استفاده می کردن و به زیر زمین می شتافتن. آلبا دروغگویی و پرده پوشی را یاد گرفته بود. به بهانه اینکه باید تا دیر وقت درس بخواند، از اتاقی که از مرگ کلارا به بعد همراه با مادرش در آن به سر می برد بیرون آمده و اتاقی را در طبقه اول که روبروی باغ بود مرتب کرد تا بتواند میگوئل را از پنجره وارد کند و او را پاورچین پاورچین از میان خانه خفته به کنام سحرانگیزشان ببرد. فقط شبها نبود که یکدیگر را می‌دیدند. ناشکیبایی عشقگاه چنان غیر قابل تحمل بود که میگوئل خطر دیدارهای روزانه را هم به جان می‌خرید و دولا دولا مثل دوست‌ها از لای بوته‌ها جلو می‌رفت و خود را به زیر زمین می‌رساند که آلبا با قلبی ملتهب در انتظارش بود. دو دل داده با چنان شوری یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند که گویی لحظه فراق فرا رسیده است و با نفس‌های گرفته به سبب همدستیشان در توطئه به پناهگاه پایین می‌رفتند. آلبا برای اولین بار در زندگی آرزو می‌کرد زیبا باشد. افسوس می‌خورد که چرا هیچ یک از زن‌های باشکوه خانواده به جز روزا خوشگله از زیبایی‌های خود چیزی برایش به ارث نگذاشتند و فقط روزا رنگ علف دریاییش را به موهای او داده است که آن هم بیشتر به اشتباه آرایشگر می‌مانست تا چیز دیگر. میگوئل سرچشمه نگرانی او را می‌فهمید. یک بار دست آلبا را گرفت و او را مقابل یک آینه بسیار بزرگ ونیزی برد که یکی از دیوارهای اتاق مخفیشان را آذین کرده بود. گرد و غبار آینه ترکدار را سترد، تمام شمع‌های موجود را روشن کرد و همه را دور آلبا چید. آلبا در هزاران قطعه آینه به خود خیره شد. پوستش در مقابل شمع مثل رنگ مصنوعی مجسمه‌های بومی بود. میگوئل شروع به نوازش او کرد و آلبا دید که چهرهش در آن آینه‌های کوچک و رنگین دگرگون شد و سرانجام مطمئن شد که زیباترین زن جهان است، چون توانسته بود خود را با چشم‌های میگوئل بنگرد. صفحه 503. این خوشگذرانی به ظاهر پایان ناپذیر بیش از یک سال به طول انجامید. سرانجام میگوئل پایان نامه‌اش را تمام کرد، فارغ التحصیل شد و به دنبال پیدا کردن کار افتاد. وقتی نیاز اولیه عشق اقناع نشده برآورده شد، آن دو آرامش خود را به دست آوردند و توانستند به زندگی طبیعی بازگردند. آلبا می‌کوشید دوباره به درس‌هایش علاقه‌مند شود و میگوئل بار دیگر به فعالیت‌های سیاسی کشیده شد، زیرا حوادث به سرعت سرسام‌آوری پشت سر هم اتفاق می‌افتاد و کشور در اثر مجادله‌های ایدئولوژیکی چند پاره شده بود. میگوئل نزدیک محل کارش آپارتمان کوچکی اجاره کرد و از آن پس در اینجا با هم عشق بازی می‌کردند. تا یک سال که برهنه در زیر زمین از فر و کول هم بالا رفته بودند به برونشیت مزمن دچار شده بودند که تا حدودی از جذابیت بهشت زیر زمینیشان کاسته بود. آلبا در آراستن آپارتمان جدید به میگوئل کمک کرد، پرده ها را آویخت و پوسترهای سیاسی را هر جا که توانست چسباند و حتی پیشنهاد کرد اسباب کشی کند و بیاید پیش میگوئل. اما میگوئل در این مورد اصلا تسلیم نمی شد و توضیح می داد روزگار بدی در پیش داریم محبوبم، من نمی توانم تو را پیش خود نگه دارم، چون هر وقت لازم شد باید به چریک ها ملحق شدم. آلبا قول می داد هر جا بروی من هم همراهت می آیم. میگوئل پاسخ می داد آدم نمی تواند این کار را به خاطر عشق بکند، این کار را به خاطر اعتقادات سیاسی می کنند و این چیزیست که تو نداری. ما نمی توانیم به تجمل قبول افراد متنفن تن دهیم. به نظر آلبا حرفایش بسیار سنگدلانه بود، اما چند سال بعد معنی کامل آنها را دریافت. صفحه 504. سناتور تروبا آنقدر پیر شده بود که میبایست بازنشسته شود، ولی حتی فکر چنین کاری به ذهنش خطور نکرده بود. روزنامه‌های روزانه را می‌خواند و زیر لب غرغر می‌کرد. اوضاع در چند سال گذشته بسیار تغییر کرده بود و احساس می‌کرد حوادثی را از سر گذرانده که انتظار نداشت آنقدر زنده بماند تا آنها را ببیند. مدت‌ها پیش از اختراع برق متولد شده بود و آنقدر عمر کرده بود تا شاهد گام برداشتن انسانی روی کره ماه شود، اما هیچ یک از این رویدادهای بزرگ او را برای انقلابی که جلوی چشم‌هایش و در کشورش در حال قریان بود و همه را به تلاطم واداشته بود آماده نکرده بود. تنها کسی که درباره آن چه داشت اتفاق می‌افتاد سخن نمی‌گفت خائن بود. او برای احتراز از جهر و بس با پدرش سکوت پیشه کرده بود و به زودی دریافت که سکوت بسیار راحت تر است. تنها باری که از کمگویی تراپیانیش دست می کشید وقتی بود که آلبا وارد تونل کتاب‌های او می شد. تراپیانی یا تروپیان، فرقه از راهبان کاتالیک رومی در حدود 1660 در دیروت‌لاتراب فرانسه. تروپیان عمر خود را به ریاضت، عبادت، کار و مطالعه می گذراندند. تفریح در برنامه آنها نیست. از خوردن گوشت اجتناب می کنند و جز در شرایط غیر عادی سکوت پیشه دارند. ادامه. خواهرزادش همیشه با لباس خواب و با موهای خیس و تازه از حمام در آمده نزد او می رفت. پای تخت خوابش می نشست تا برایش داستانهای شاد تعریف کند، چون همانطور که آلبا می گفت او سنگ صبور مشکلات و بدبختی های تغییر ناپذیر مردم بود و می باید کسی پیدا شود و او را با بهار و عشق آشنا کند. اما خیرخواهیش با مسائلی که ذهنش را مشغول کرده بود و می خواست آنها را با دایی خواهیم در میان بگذارد تعارض پیدا می کرد. آن دو هیچ وقت با هم به توافق نمی رسیدند. هر دو کتاب‌های مشابهی را می‌خواندند، ولی وقتی به تجزیه و تحلیل خوانده‌ها می‌پرداختند، عقایدشان متفاوت بود. خواهیم افکار سیاسی و دوستان ریشوی او را مسخره می‌کرد و از اینکه عاشق یک تروریست کافتریایی شده است، سرزنشش می‌کرد. از افراد خانه او تنها کسی بود که از جریان میگوئل با خبر بود. به آلبا می‌گفت به این بچه نونور بگو یک روز بیاید بیمارستان و پیش من بماند تا ببینم باز می‌خواهد وقتش را سر جزوه‌ها و سخنرانی‌ها به هدر بدهد یا نه. آلبا می‌گفت او حقوقدان است دایی جان، نه دکتر. مهم نیست، ما به هر کس که بیاید احتیاج داریم، حتی لوله‌کش‌ها هم به دردمان می‌خورند. خواهیم یقین داشت که پس از این همه سال مبارزه بالاخره سوسیالیست‌ها پیروز می‌شوند. و این را ناشی از آن می دانست که مردم به نیازها و قدرت خود پی برده بودند. آلبا حرفهای میگوئل را تکرار می کرد که بورژوازی فقط با مبارزه مسلحانه سرنگون می شود. خواهیم از هر نوع افراد وحشت داشت و معتقد بود که جنگ های چریکی فقط در حکومت های استبدادی توجیه پذیر است که تنها راه حلشان تیر در کردن است. اما در کشوری که با انتخابات می توان دگرگونی ایجاد کرد، جنگ چریکی یک انحراف است. صفحه 506. آلبا در پاسخ وی می گفت آنقدر ساده نباش دایی جان، خودت می دانی که هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتاده. هرگز نمی گذارند سوسیالیست های شما پیروز شوند. آلبا می کوشید که دیدگاه میگوئل را توضیح دهد. به انتظار گذار آرام تاریخ و فرایند جانکاه آموزش دادن و سازماندهی مردم نشستن امکان ندارد، زیرا جهان با گام های بلند به پیش می رود و آنها همچنان عقب ماندن و تغییرات بنیادی هرگز به دلخواه و بدون خشونت صورت نمی گیرد. تاریخ این را ثابت کرده است. جر و بحث همچنان ادامه می‌یافت و آن دو در بحث‌های لفظی در هم و بر هم گیر می‌کردند و یکدیگر را به کله شقی متهم می‌کردند، اما در پایان یکدیگر را می‌بوسیدند و به هم شب بخیر می‌گفتند و هر کدام حس می‌کرد که دیگری انسان فوق‌العاده است. یک شب خواهیم سر میز شام اعلام کرد که سوسیالیست ها پیروز می شود. اما چون 20 سال بود که این را می گفت، کسی حرفش را باور نکرد. سناتور تروبا با لحنی اهانت آمیز بر پاسخ او گفت اگر مادرت زنده بود به تو می گفت که باز هم کسانی پیروز خواهند شد که همیشه پیروز می شوند. اما خواهیم می دانست چه می گوید. این را از دهان شخص نامزد ریاست جمهوری شنیده بود. آن دو سالها بود که با هم دوست بودند و خواهیم اغلب پیش او می گفت تا با هم شطرنج بازی کنند. او همان سوسیالیستی بود که 18 سال تمام به انتظار ریاست جمهوری نشسته بود. خواهیم اولین بار از پشت سر پدرش او را دیده بود، یعنی آن زمانی که این نامزد انتخاباتی طی مبارزات انتخاباتی دوره جوانیش در میان ابری از دود قطارهای پیروزی مسافرت می‌کرد. صفحه 507. آن روزها او جوانی بود تنومند با صورتی گوشه‌دار مثل سگ شکاری که در میان سوت و شیشکی و تمسخر مالکان و خشم فروخورده دهقانان سخنرانی‌های پرشوری ایراد می‌کرد. همان روزها بود که برادران سانچز یکی از رهبران سوسیالیست را در تقاطع جاده دار زده بودند و استپان تروبا پدرو ترسرو گارسیا را به جرم اشاعه تفسیرهای عجیب پدر خوزه دولس ماریا از کتاب مقدس در بین دهقانان در برابر پدرش کتک زده بود. دوستی خائین با نامزد ریاست جمهوری کاملا تصادفی بود، به این ترتیب که شب یک شنبه او را از بیمارستان خواستند تا در خانه به دیدار بیمار بدحالی برود. خائین با آمبولانس به آدرسی که در دست داشت رفت، زنگ زد و خود نامزد ریاست جمهور در را برایش باز کرد. خائین فوراً او را شناخت چون عکس‌هایش را بسیار دیده بود و از زمانی که او را در قطار دیده بود فرق چندانی نکرده بود. نامزد ریاست جمهوری گفت: بفرمایید دکتر، منتظرتان بودیم. او خائین را به اتاق خدمتکاران برد که در آنجا دخترهایش تلاش می‌کردند به زنی که ظاهراً در حال خفگی بود کمک کنند. صورت آن زن کبود شده، چشمهایش بیرون زده بود و زبان ورم کردهش از دهانش بیرون آمده بود. یکی از دخترها توضیح داد: ماهی خورده است. خائین ضمن آماده کردن سرنگ گفت: بروید از توی آمبولانس اکسیژن را بیاورید. خائین همراه نامزد ریاست جمهوری در کنار بیمار ماند تا تنفس زن به حالت طبیعی برگشت و توانست زبانش را به درون دهانش ببرد. صفحه 508. خائین و نامزد ریاست جمهوری از سوسیالیسم و شطرنج صحبت کردند و این سرآغازی شد برای یک دوستی بسیار نیرومند. خائین خود را با نام فامیل مادرش که همیشان را به کار می برد معرفی کرد و هرگز تصور نمی کرد که بخش امنیتی حزب روز بعد به نامزد ریاست جمهوری خبر بدهد که خائین پسر سناتور تروبا یعنی سرسخت‌ترین دشمن سیاسی اوست. ولی نامزد ریاست جمهوری هرگز این مطلب را نزد خائین بر زبان نیاورد و حتی در لحظات آخر در قوقای آتش و گلوله نیست که برای آخرین بار دست یکدیگر را فشردند باز خائین مردد بود که آیا توانان را دارد که حقیقت را به او بگوید یا نه. نامزد ریاست جمهوری به دلیل تجربه طولانیش در شکست و آگاهی از احوال مردم بیش از هر کس می دانست که این بار پیروز خواهد شد. او این مطلب را با خائین در میان گذاشت و به او تاکید کرد که آن را به هیچ کس نگوید تا راستها مثل همیشه متکبر و جدا از هم و مطمئن از پیروزی خود به پای صندوق‌های رأی برود. خائین در پاسخ به او گفت که اگر این موضوع را به همه بگویند هیچ کس حتی خود سوسیالیست ها هم آن را باور نمی کنند و برای اثبات حرف خود مطلب را به پدرش گفت. خائین همچنان روزی 14 ساعت از جمله روزهای تعطیل کار می کرد و در فعالیت های سیاسی شرکت نمی جست. و از این در حراس بود که مبارزه حالتی خشونتبار یافته بود و بیشتر مردم را به دو قطب افراطی رانده بود و میان روها را به گروهی بی اراده بدل کرده بود که در انتظار طرف برنده به سر می بردن تا به او رأی دهند. صفحه 509. خائین از مجادله با پدرش تفره می رفت که از هر فرصتی استفاده می کرد تا او را از دست بخت کمونیسم بین المللی و فرض محال پیروزی چپ که کشور را به هرج و مرج می کشان برحذر دارد. تنها یک بار خائین شکیبایی خود را از دست داد و آن یک روز صبح بود که وقتی بیدار شد در و دیوار شهر را پر کرده بودند از پوسترهایی که زن شکم برآمده و تنهایی را نشان می‌داد که بیهوده می‌کوشید پسرش را از چنگ یک سرباز کمونیست که او را به سوی مسکو می‌کشاند بیرون آورد. این بخشی از برنامه ایجاد روب بود که توسط سناتور تروبا و هم مسلکانش و با کمک کارشناسان خارجی که به همین منظور وارد کشور شده بودند ترتیب یافته بود. این دیگر خارج از تحمل خائن بود و فکر کرد که دیگر نمیتواند با پدرش زیر یک سقف زندگی کند. در تونل کتاب‌ها را بست، لباس‌هایش را جمع کرد و رفت تا در بیمارستان بخوابد. در واپسین ماه‌های فعالیت‌های انتخاباتی، سیر رویدادها پرشتاب شد. تصاویر نامزدهای ریاست جمهوری روی همه دیوارها به چشم می‌خورد. اعلامیه‌هایی که از هواپیماها مثل برف به زمین ریخته می‌شد، خیابان‌ها را با آشغال‌های چاپی فرش می‌کرد. رادیوها از صبح تا شب شعارهای مختلف حزبی پخش می‌کردند و افراد حزبی هر دو جناح به شرط‌بندی‌های مهملی دست می‌زدند. شبها دسته‌هایی از جوانان به خیابان‌ها می‌ریختند تا به مخالفان فکری خود حمله کنند. و تظاهرات بزرگی به منظور سنجش محبوبیت هر یک از احزاب برپا می‌شد و هر بار شهر پر از جمعیت می‌شد. آلبا شادمانی می‌کرد، اما میگوئل توضیح می‌داد که انتخابات یعنی کشک. هر کس پیروز بشود هیچ فرقی نمی‌کند، چون همه‌شان سر و ته کربستند. با صندوق رأی‌گیری نمی‌توان انقلاب کرد. انقلاب فقط با خون تحقق می‌یابد. انقلاب مسالمت آمیز و دموکراتیک با آزادی کامل بیان حرف متناقض است. وقتی آلبا گفته های میگوئل را برای خائن تعریف کرد، او گفت تفلک مخش خراب است، ما پیروز می شویم و او مجبور می شود حرفش را پس بگیرد. صفحه 510. تا روز صبح خائن کوشیده بود از برخورد با میگوئل اجتناب کند. دلش نمیخواست میگوئل را ببیند. از حسادتی پنهان و غیر قابل بیان رنج میبرد. خائن کمک کرده بود که آلبا به دنیا بیاید و هزاران بار او را روی زانوهایش نشانده بود. او را به کتاب خواندن تشویق کرده بود. خرج مدرسه اش را داده بود و سال روزهای تولدش را جشن گرفته بود. با این احساس پدرانه نمی توانست از زن شدن او ناراحت نشود. متوجه تغییر آلبا در سالهای اخیر شده بود و با اینکه تجربه طولانیش در مواظبت از افراد بشر به او آموخته بود که فقط سحر عشق چون این شکوهی به نگاه زن می بخشد، باز با دلایلی بی اساس خود را فریب می داد. به نظرش آلبا یک شبه بالغ شده بود. شکل مبهم دوران بلوغ را پشت سر گذاشته و جسمش حالت زنی راضی و آرام را پیدا کرده بود. با امیدی پوچ و ولی بسیار شدید امیدوار بود که شیفتگی خواهرزادهش هوسی زود گذر باشد، زیرا در اعماق وجودش قبول نداشت که آلبا به مرد دیگر بیش از او احتیاج داشته باشد. با این همه نمی‌شد میگوئل را نادیده گرفت. در این اوان بود که آلبا به خائن گفت که خواهر میگوئل بیمار است. آلبا با حالتی التماس‌آمیز گفت می‌خواهم شما با میگوئل حرف بزنید. او راجع به خواهرش با شما صحبت خواهد کرد. این کار را به خاطر من می‌کنید؟ صفحه 511. وقتی خائن میگوئل را در کافه در همان نزدیکی ملاقات کرد، همه سوءظنش برطرف شد و همدلی جای آن را گرفت، زیرا مردی که آن سوی میز بر مقابلش نشسته بود و با حالتی عصبی قهوهش را هم می‌زد، از آن چپول‌های گستاخ لافزن نبود که انتظارش را داشت، بلکه جوان حساسی بود با صدایی مرتعش که هنگام شرح بیماری خواهرش به زحمت جلوی اشکهایش را می گرفت. خائن گفت مرا ببر ببینمش. میگوئل و آلبا او را به محله قلندران بردند. در مرکز شهر به فاصله چند ده متر دورتر از ساختمان‌هایی که از فولاد و شیشه ساخته شده بود، کوچه‌های نقاشان، سرامیک سازان و مجسمه سازان در کنار تپه‌ای شیبدار سر برآورده بود. اینان در آنجا با تقسیم خانه‌های قدیمی به کارگاه، دخمه‌هایی برای خود ساخته بودند. کارگاه‌های صنعتگران سقف شیشه‌ای داشت تا آفتاب به داخل آنها بتابد. ولی نقاشان در آلونک‌های تاریک به سر می‌بردند که بهشتی بود از فقر و شکوه. بچه‌ها ویلان و سرگردان توی کوچه‌های باریک بازی می‌کردند. زنهای زیبا با پیراهنهای بلند بچه هایشان را یا به کول کشیده بودند و یا آنها را به پشت بسته بودند. و مردهای ریشو، خوابالود و لاقید روی صندلی‌هایی که در اطراف کوچه و یا دم درها گذاشته بودند نشسته بودند و به جریان زندگی که از برابرشان می‌گذشت نظاره می‌کردند. آنان در برابر خانه‌ای با معماری فرانسوی ایستادند که با تصاویر فرشتگانی که در حاشیه دو طرف در ورودیشان حکاکی شده بود به یک کیک کرمدار شباهت داشت. از پلکان اضطراری باریکی بالا رفتند که برای مواقع آتش سوزی ساخته شده بود، ولی به خاطر تقسیمات فراوان ساختمان به صورت یگانه راه ورودی در آمده بود. همچنان که بالا می رفتند پلکان پیچ می خورد و آنها را در بوی تند سیر، حشیش و تربانتین فرو برد. صفحه 512 میگوئل در طبقه بالا مقابل در نارنجی رنگی توقف کرد. کلیدی از جیبش درآورد، آن را توی قفل چرخاند و وارد شدند. خاین و آلبا احساس کردند که وارد مرغدانی شدند. اتاق مدور بود با گنبدی بیمنی به سبک رومی که اطرافش را پنجره در بر گرفته بود و آدم میتوانست از آنها همه بام‌های شهر را ببیند و خود را نزدیک به ابرها حس کند. کبوترها در قاب پنجره لانه کرده بودند و فضولات و پرهایشان شیشه های کثیف را کثیف‌تر کرده بود. پشت تنها میز اتاق زنی با لباسی ژنده